أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز، شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. این زندگی سراسر برکت رو به سه دوره تقسیم کردیم: دوره کودکی، دوره زندگی خانوادگی و دوره کوتاه بعد از پیامبر اکرم. این دوره سوم را آغاز کردیم، رسیدیم به شرح اجمالی خطبه فدکیه، خطبه ای که در بردارنده مجموعه ای از معارف اسلامی و دادخواهی دخت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. فرازهایی محضرتون خوانده شد، در این برنامه هم فرازهایی دیگر رو محضرتون میخوانیم. در این قسمتهایی که میخوانیم، حضرت صدیقه طاهره به بیان فلسفه احکام الهی میپردازند. و طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. خداوند اطاعت از ما اهل بیت رو واجب قرار داد برای اینکه شریعت سامان پیدا کند و امامت ما را واجب کرد تا امت دچار تفرقه نشوند. در رابطه با این دو جمله در گذشته هم بحثی کوتاه داشتیم، آنجا که این بحث را مطرح کردیم که این همه حساسیت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بر مسئله امامت به چه جهت هست؟ چرا حضرت صدیقه طاهره فدایی ولایت شد؟ در این دو جمله حضرت صدیقه طاهره راز و رمز را بیان کرده. امام است که به مجموعه شریعت سامان می دهد. امامت حق هست که جلوی تفرقه را در جامعه می گیرد. به همین دلیل است که به پیغمبر ما خطاب می شود: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طبق تفسیر درستی که ما از روایات اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده است، این آیه مربوط به قدیر خم هست. به پیغمبر ما خطاب می شود که اگر ولایت مولا علی را به صورت رسمی ابلاغ نکنی، رسالتت را ابلاغ نکرده ای. معنای این سخن این است که پشتوانه تداوم اسلام ناب محمدی امامت و ولایت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام و فرزندان معصوم آن بزرگوار 11 امام بعد از حضرت هست، که البته یک بخش ولایتشان امامت ظاهری بود که باید مردم سراغشون می رفتند و بخشهای فراوان دیگر ولایت غصب شدنی نیست، گرفتنی نیست. قوام جهان هستی به وجود امام معصوم هست. لولا الحجه لساخت الارزو به اهلها. اون قصب کردنی نیست و اون هست سر جای خودش. حضرت صدیقه طاهره می فرماید که اگر بخواهد جامعه اسلامی به سامان برسد، به سامانی که خدا و پیغمبر می خواهند، باید جلودار این جامعه امام معصوم باشد. اگر بخواهد جامعه اسلامی به وحدت برسد، بایستی محور امامت در بین اونها حاکم باشد. این واقعیت هایی است که تجربه خارجی هم اثباتش کرد. من سراغ ابعاد مختلف نمی روم، فقط اشاره می کنم به بعد فرهنگی. در بعد فرهنگی این همه فرقه های خودساخته، همش هم به نام اسلام، مجبره، مفوضه، مرجعه و امثال اینها، اینها همه ناشی از نپذیرفتن ولایت امام حق است. اگر پذیرفته می شد ولایت امام حق، این همه تفرقه در عرصه فرهنگی در جامعه اسلامی نبود. چون بنابر اختصار هست به همین مقدار اکتفا می کنم. والجهاد اذن للاسلام، خداوند جهاد را واجب کرد، چون جهاد سبب عزت اسلام هست، سبب عظمت اسلام هست. در یه نقل دیگر هست ذلن لأهل الكفر و النفاق، جهاد است که سبب ذلت اهل کفر و نفاق هست. جهاد یک معنای لغوی دارد و یک معنای انصرافی. معنای لغوی جهاد عبارت است از هر گونه تلاش در راه خدا، داشتن دغدغه دینی نامش جهاد است. این جهاد ابعاد مختلفی دارد، گاه جهاد فرهنگی است، گاه جهاد نظامی است، گاه جهاد اقتصادی است. به ابعاد مختلفی که در زندگی هست میتوان مسئله جهاد رو افزود. لکن در قرآن و روایات جهاد وقتی گفته می شود بیشتر انصراف به قتال دارد. قتال یعنی نبرد نظامی با دشمنان خدا. واقعیتش این است که چه جهاد به معنای لغوی، چه جهاد به معنای اصطلاحیش سبب عزت اسلام هست. اگر امت اسلامی دغدغه دینی داشته باشند، دینشون عزیز خواهد ماند. دغدغه دینی داشتن یعنی تلاش در جهت اجرای دین در زندگی فردی. دغدغه دین داشتن یعنی تلاش در جهت اجرای دین در زندگی خانوادگی. دغدغه دینی داشتن یعنی تلاش جهت اجرای دین در صحنه زندگی اجتماعی، سیاسی، اداری، همه جا دین رو به صحنه آوردن. این می شود جهاد، این می شود دغدغه دینی. بنابراین خداوند جهاد رو برای این قرار داد که جامعه اسلامی عزیز بماند.
آل محمد أولف الصواب، آل محمد أولف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب. Oh, that's all.
شنوندگان گرامی، ما را با برنامه سیره فاطمی همراهی میکنید و در ادامه کارشناس محترم استاد سید احمد خاتمی به شرح قسمتی دیگر از خطبه فدکیه میپردازند.
و صبر معونتن الستی جاب الاجر، خداوند صبر را وسیله‌ای برای استحقاق اجر و پاداش قرار داد. اولا این دو کلمه را معنا کنم. صبر چیست؟ برای صبر معانی مختلفی شده است. به نظرم میرسه از تعریف‌های ارزشمند صبر همان است که مقام معظم رهبری در جزوه کوچکی که قبل از انقلاب از ایشان منتشر شد گفتاری در باب صبر مطرح کردند. از جمله تعریف‌های زیبای صبر همین باشه: مقاومت در مقابل عوامل شرآفرین، فسادآفرین، انحطاط‌آفرین. و این طلبه ناچیز یه تعریف روانی میخوام خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم کنم که صبر یعنی هزینه کردن در راه دین. این میشه صبر. استیجاب الاجر یعنی اجری که خدا میدهد در برابر این هزینه کردن. این سخن، این بخش سخن درست است که خداوند بهشت را به بها میدهد. خداوند بهشت را به بها میدهد. البته اون سوی سخن که گاهی هم خداوند بهانه درست میکنه برای بخشیدن بندگانش. اگر بهانه که درست نکند گر حکم شود که مست گیرند در شهر هرانچه هست گیرند. اما این واقعیت جای انکار ندارد که بهشت رو به بها میدهند. اگر کسی این هزینه رو در راه دین پرداخت کرد، خدا بی پاداشش نمیگذاره، بهترین پاداش ها رو به او عنایت میکنه. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، سوره زمر که سوره 39 قرآن هست، آیه 10. خداوند اجر صابرین رو بی حساب میدهد. بی حساب میدهد یعنی چی؟ یعنی اونقدر به اونها پاداش میدهد که به وصف ناید. انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، سوره یوسف که سوره 12 قرآن هست، آیه 90. این آیه حاصل زندگی سراسر مقاومت حضرت یوسف هست. تمام این زندگی پر فراز را نمیگم نشیب، هرچه در زندگی حضرت یوسف هست فراز هست. صبرش، عفتش، اخلاصش، استقامتش. حضرت یوسف می‌فرماید کسی این دو عنصر در زندگیش باشد زیان نکرده و اجرشو از خدا میگیره. این دو عنصر کدام است؟ یتقه، برای خدا حلیم باز کنه، و دوم یصبر، هزینه کنه در راه دین. فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، آدمی که اهل تقوا شد، اهل صبر شد، محسن است، نیکوکار است، و خداوند اجر نیکوکاران رو ضایع نمی کند. انی جزیتهم الیوم بما صبروا انهم هم الفائزون، سوره مؤمنون که سوره 23 قرآن هست، آیه 111. امروز که روز قیامت هست، جزای نیک صابران را میدهم و اینها برنده هستند. خب این تفسیر دو کلمه. و و صبر معونتن علی استیجاب الاجر. اما تفسیر مجموعی این جمله این است که اگر کسی بخواهد دینشو نگه داره و در نتیجه در این دنیا و در اون دنیا از خدا پاداش بگیره، این بی صبر نمیشه. این روایت معروفی که تو کتابهای حدیثی، هر کتاب حدیثی که بابی تحت عنوان صبر باز کرده، این روایت را آورده: الصبر من الایمان کالرأس من الجسد. تشبیه کردند صبر را نسبت به ایمان همانند سر در بدن. خوب، سر مقر فرماندهی تن هست. اگر سر برود دیگر از تن کاری ساخته نیست. در این روایت تشبیه شده دین به یک پیکره. این پیکره اگر بخواد کارایی داشته باشه، بی هزینه کردن در راه دین نمیشه. منتها گاهی هزینه گذشته از خواب، گاهی هزینه گذشته از شهوت، گاهی هزینه گذشته از آبروس، گاهی هزینه گذشته از مال است، گاهی هزینه گذشته از فرزندان است و گاهی هزینه گذشته از جان است. همون هزینه‌ای که سید و سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام، که این روزها کشورمون حال و هوای حسینی، کربلایی، آشورایی دارد، این بالاترین هزینه رو پرداخت. اینجا حرف گفتنی زیاد هست. ابعاد صبر، ثمرات صبر، برکات صبر، چون بنا بر اختصار هست، از این مباحث میگذریم، میریم سراغ جمله بعدی که حضرت صدیقه طاهره فرمودند و آن این است: ولامر بالمعروف مصلحتا للعامه. خداوند امر به معروف و نهی از منکر رو مقرر فرمود برای اینکه مصلحت اجتماع در سایه امر به معروف و نهی از منکر هست. امر به معروف چیست؟ نهی از منکر چیست؟ امر به معروف یعنی فرمان به خوبی ها دادن، چه خوبی های شرعی و چه خوبی های عقلی. نهی از منکر یعنی بازداشتن از بدی ها، چه بدی های شرعی چه بدی های عقلی. سخن این است: اگر بخواهد در یک جامعه ای ارزش ها جان بگیره، ضد ارزش ها رنگ ببازه، راهش چیست؟ با شلاق و سرنیزه و زور این ارزش ها تحقق پیدا میکنه؟ قطعا نه. نباید منکر این شد که یک نظام نیاز به اقتدار داره، نظام نیاز به اجرای حدود داره، نظام نیاز به اقتدار داره تا در برابر متخلفان قانونی برخورد کنه. اما این تنها راه نیست. اون راه اساسی همان است که اسلام عزیز پیشنهاد کرده: نظارت همگانی. این امر به معروف و نهی از منکر در حقیقت همون نظارت همگانی جامعه اسلامی بر اجرای معروفها و ترک منکرها هست. در باب امر به معروف و نهی از منکر دنیای سخن هست. اما اینجا فقط دو کلمه میخوام محضر شما عزیزان شنونده تقدیم کنم. یکیش اینه که امر به معروف و نهی از منکر مراحل داره. بهترین، ارزشمندترین مرحله اش آن است که به گونه ای برنامه ریزی بشود که منکر در خارج تحقق پیدا نکنه. این برنامه ریزی چگونه است؟ برنامه ریزی این گونه است که مسئولان نظام اسلامی هماهنگ با مردم عمل کنند، اونجا که امر به معروف و نهی از منکر زبانی کاری از پیش نبرد مسئولان وارد بشن. چرا این سخن را میگویم؟ به این دلیل که در نظام اسلامی که قانون حاکمه، کسی حق نداره به هیچ بهانه ای برخورد عملی غیر قانونی داشته باشه. بهترین شیوه امر به معروف و نهی از منکر این است که مسئولان نظام اسلامی هماهنگ با مردم باشند. اونجا که می شود مردم با امر و نهی زبانی کار رو پیش ببرن، اونجا که نمیشه اقتدار نظام وارد صحنه بشه. این یه مرحله. مرحله دوم امر به معروف و نهی از منکر زبانی است که این وظیفه همگانه. البته این هم باز شرایطی داره، اما باید فضای این امر و نهی رو فراهم ساختن فضا این است. هیچ کس نباید مانع آمر و ناهی زبانی بشه. مقام معظم رهبری فرمود اگر کسی برخورد کنه با این گونه آمرین و ناهین، خودم با اینا مقابله میکنم. حقم ندارن مرتکبین منکر برخورد کنند به آمر و ناهی، بگن فضولی موقوف، یا حتی خدای نکرده کتک بزنند. اینجا وظیفه جدی نظام و مسئولان نظام است که با مرتکبین این گونه منکرات شدیداً برخورد کنند که دیگر کسی جرأت نکنه با آمر و ناهی که وظیفه شرعیشو انجام میده اینطوری برخورد کنه. مرحله سوم که ضعیف‌ترین مرحله است و اگر کسی این مرحله را نداشته باشه در اصل دینداری شک شه، و اون این است که غالباً از منکر بیزار باشه، غالباً معروف رو دوست داشته باشه. امیرالمؤمنین اونایی که این مرحله رو هم ندارن اسمشون رو مرده زنده نما میگذاره. فذلک میت بین الاحیاء. این یه نکته است. نکته دوم هم این است که قرآن که امر به معروف و نهی از منکر را میگوید، شیوهش را هم ضمن سیره انبیا بیان کرده. شیوهش کدام است؟ برخورد مهرامیز و نرم. فقولا له قولا لینا. برخورد استدلالی و منطقی. ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. مرتکب منکر رو بیمار تلقی کردن و برخورد یک بیمار با او داشتن و از مسلمات فقه ماست که باید در امر به معروف و نهی از منکر به تدریج پیش رفت. اولش از برخورد مهرامیز شروع میشه. متاسفانه از جمله فرائضی که مظلوم واقع شده امر به معروف و نهی از منکر هست. از دو سو، یکی از سوی مرتکبین منکر که متاسفانه با بی‌پروایی تمام برخی منکرات رو انجام میدن و برخورد قانونی با اونها نمیشود، یکی هم از سوی اونهایی که دلسوزند که در برخی مقاطع چه بسا انجام شد. چطور از سوی این گروه مظلوم واقع شده؟ گاهی امر به معروف و نهی از منکر در اولین برخورد همراه با مشت و لگد بوده. همین الانم من تا امر به معروف و نهی از منکر میگم، چه بسا تو ذهن بعضی ها مشت و لگد بیاد. والا بلا این امر به معروف و نهی از منکر نیست. این تصویر امر به معروف و نهی از منکر نیست. امر به معروف و نهی از منکر یک نظارت همگانی عاقلانه، برخورد قانونی،
باز بر این نکته تأکید میکنم، در نظام مقدس اسلامی کسی حق برخورد غیرقانونی را نداره، چون سبب هرج و مرج میشه و هرج و مرج خودش منکر دیگری هست. این دو نکته. اینجا هم حرف زیاده، بریم سراغ جمله بعدی حضرت صدیقه طاهره. و بر الوالدین وقایتن من السخط. خداوند بر به والدین رو، نیکی به پدر و مادر رو واجب کرد تا شما را از غضبش مسون بدارد. مسئله احسان به والدین و بر به والدین اونقدر در مکتب ما مهم هست که اولا در 4 آیه قرآن بعد از توحید قرار گرفته. 1 آیه اش سوره بقره آیه 83 هست: و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. این که بعد از توحید قرار گرفته، این نشان دهنده اهمیت فوق العاده این فریضه است. از سوی دیگر وقتی بزرگان ما میخواهند کبائر، گناهان بزرگ رو بیان کنند، اول شرک رو بیان میکنند، بعد حقوق الوالدین رو که آزردن پدر و مادر هست. این نکته اول. نکته دوم این است که در رابطه با والدین اونقدر اسلام بر این مسئله عاطفی تأکید دارد که میگوید حتی اگر پدر و مادر مشرک هم بودند، در مسیر شرک و گناه با اونها همراهی نکن، اما و صاحب هما فی دنیا معروف، اما در دنیا با اونها انسانی رفتار کن. یعنی حتی کفر و شرک هم نمیتواند بهانه باشد برای اهانت به پدر و مادر. این نکته دوم و بسیار مهمه. البته ارشاد پدر و مادر، هدایت پدر و مادر، امر به معروف و نهی از منکر کردن پدر و مادر یک وظیفه است، اما و صاحب هما فی دنیا معروفا، یعنی باید حریمشون رو حفظ کرد. نکته سوم هم این است که بر و حقوق والدین تنها مربوط به این جهان نیست. حتی اگر پدر و مادر از دنیا هم رفته باشن، باز بر و حقوق هست. اینی که عرض می کنم مضمون یک روایت هست که گاهی بچه‌هایی در زمانی که پدر و مادر زنده هستند بارند، نیکوکارند، اما وقتی پدر و مادر از دنیا میروند عاق والدین میشند. کدوم بچه‌ها؟ بچه‌هایی که دیگه بعد از مرگ پدر و مادر، پدر و مادر رو فراموش میکنند، یادی از اونها نمیکنند، صدقاتی برای اونها نمیدهند، در نمازهاشون، در زیارتهاشون، در مناسبتهای ویژه اونها رو یاد نمی کنند و طلب مغفرت نمی کنند. اینا بعد از مرگ والدین آق میشن. از اون سو بچه هایی هستند که در زمان حیات پدر مادر آنچنان که باید رسم ادب به جا نیاوردن و احتمالاً آق شدند، اما بعد از مرگ پدر و مادر اینها بار می شوند. چگونه؟ بعد از مرگشون به یادشون هستند، به فکرشون هستند، صدقات برای اونها می فرستند، دعا می کنند، طلب مغفرت برای اونها دارند. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها می فرماید که و بر الوالدین وقایتا من السخط. بر والدین سبب آن است که انسان از سخط و غضب الهی در امان قرار بگیرد. وقت برنامه امروز ما تمام شد. به فضل خداوند در برنامه دیگر دنباله این فرازهای نورانی خطبه حضرت صدیقه طاهره رو پی می‌گیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای ناله جهان هستی، ای ناله جهان هستی، وی جلوه جاودان هستی، وی جلوه جاودان هستی، ای علت آفرینش خلق، وی از و به پا جهان هستی، ای علت آفرینش خلق، وی از و به پا جهان هستی.